اصول استنبات نظام استاد حکیم، سه‌شنبه 21 آذر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب ما در بحث اجتهاد عرض کردیم که سه تا سؤال کلیدی داریم: اجتهاد چیست، چرا، چگونه، که نظریه و نظام اجتهاد را گفتیم. در این با این سه سؤال ما می توانیم دنبال کنیم. بحث اطلاق و تجزی پیش آمد و دنبال این بودیم که این را در کجا جا بدیم در این سه سؤال، و همینطور بحث احکام مترتبه بر، یعنی حکم خود اجتهاد که در دلیل وجوب یا مشروعیت اجتهاد می آمد، و یکی هم بحث احکام مترتبه بر اجتهاد، که اینها را ما در همین چارچوب سؤال دوم، یعنی چرایی، قرار بدیم یا برای اون یک سؤال جدیدی طرح کنیم. در نتیجه بشه 4 سؤال: اجتهاد چیست، اجتهاد چرا، احکام مترتب بر اجتهاد چه می باشند، اجتهاد چگونه به دست می آیند. که در این اجتهاد چگونه به دست می آیند هم جای بحث از اطلاق و تجزی هم باز مطرح خواهد بود. خب نسبت به سؤال اول، من یه فهرستی موفق شدم امروز 21/9 امروز 402 موفق شدم یک بازنگری کنم و یک فهرستی برای این مباحث، این منظومه اجتهاد ما داشته باشیم و سعی کنیم تمام مباحث مربوط به اجتهاد رو در اون از نگاه یک اصولی بیاریم. خب در اجتهاد چیست که سؤال اول است، ما دو فصل میتونیم یا دو بخش میتونیم عنوان داشته باشیم: یکی تعریف اجتهاد و اون اطلاع از مفهوم اجتهاد. در تعریف ما مفهوم را به دست میاریم، یکی تعریف اجتهاد که مفهوم را به ما نشون بده، یکی اقسام اجتهاد که اقسام هم با توضیحی که اشاره کردم قبلا، چون تقسیم میتونه مفهوم را هم بهتر بیان کنه برای ما، ما با بیان اقسام اجتهاد ما در مفهوم اجتهاد یا در فهم مفهوم اجتهاد میتونیم دقت بیشتری داشته باشیم. خب اگر بخوایم ما اقسام اجتهاد را هم بحث کنیم، سه تا مقسم ما میتونیم تصور کنیم برای این اقسام. یک مقسم که بحثش کردیم، اجتهاد مشروع و ممنوع یا اجتهاد مقبول و مذموم، اجتهاد نص و اجتهاد رأی، این یک مقسم. یعنی اجتهاد رو از لحاظ مقبولیت و عدم مقبولیت، مشروعیت و عدم مشروعیت، ما این را به دو بخش تقسیم کنیم: اجتهاد النص و اجتهاد الرأی، که همون تفسیر به رأی که در تفسیر قرآن مطرح شده و ممنوع اعلام شده. خب شهید مطهری هم روی این خیلی مانور داده، روی اجتهاد مشروع و مذموم در مقاله اجتهادش، اجتهاد در اسلام. مقسم دوم برای اجتهاد این مراتب اجتهاد، یعنی اجتهاد گفتیم میتونه مشکک باشه از لحاظ رتبه، اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی. اینا 3 رتبه و 3 مرحله از اجتهادن که از لحاظ پیچیدگی سهولت و پیچیدگی عملیات اجتهادی با هم متفاوت هستن. مقسمشون، این مقسم اینا چون میگیم مراتب اجتهاد یا انواع اجتهاد، همون اجتهاد مقبول ها، یعنی اجتهاد النص. اجتهاد النص مقبول میتونه سه رتبه داشته باشه. خب اجتهاد النص مقبول سه رتبه میتونه داشته باشه: اجتهاد استظهاری و اجتهاد استنباطی و اجتهاد استنساق. و یک مقسم سوم هم اینجا قابل تصوره و اون بحث تجزی و اطلاق اجتهاد، یعنی اجتهاد از لحاظ امکان جز جز شدنش یا عدم امکان جز جز شدن. اجتهاد آیا قابل تجزیه است به اجزاء متفاوت؟ اجتهاد در عبادات، اجتهاد در معاملات، اجتهاد در ایقاعات، اجتهاد در مثلا سیاست، آیا یا همچین چیزی برای اجتهاد ممکنه یا ممکن نیست؟ یا نه اجتهاد ملکه است و این ملکه یا هست یا نیست. پس اجتهاد معنا نداره به متجزی، مجتهد متجزی و مجتهد مطلق ما تقسیم کنیم، یا مجتهد هست یا نیست. خب پس این سه تا تقسیم یا این سه تا مقسم میتواند در همون بحث سؤال اول یا بخش اول از منظومه بحث اجتهادی مطرح بشود.
خب این سه تا شما گفتید برای ارتباط تجزی و اطلاق با سؤال اول دیگه، نه؟
آره، تجزی و اطلاق اینجا در سؤال اول در اجتهاد چیست میتونه کارگشا باشه. چرا؟ چون بر این اساس تجزی و اطلاق مطرح شده و مطرح میشه که ببینیم ماهیت اجتهاد و طبیعت اجتهاد چیه که قابل تجزیه است یا قابل تجزیه نیست.
مثلا تعریف با اقسام و تعریف ما بتونیم اینو پیدا بکنیم بعد.
آره دیگه، وقتی بگیم اجتهاد متجزی و مطلق داریم، ما یه تصویری از اجتهاد میدیم که این مفهوم اجتهاد یه مفهومی است که قابل چیه؟ قابل تجزیه یا قابل تجزی نیست. اون ماهیت اجتهاد در اینجا روشن‌تر میشه با این تقسیم.
خود این تجزیه اطلاق منظوم خودش رفته تو اقسام اجتهاد.
آره تو اقسام اجتهاد، یعنی میگیم مجتهد، یا ما دو قسم داریم، مجتهد متجزی داریم، مجتهد مطلق داریم یا نداریم اصلا. یکی بحث امکان تجزی و اطلاق، امکان تجزی. یک بحث این که آیا تجزی واقع میشه یا نه. گفتیم دو تا نظر ضد هم وجود داره. بعضیا چون ملکه گفتن برای اجتهاد، نه قابل تجزی نیست، ممکن نیست تجزی داشته باشه. در مقابل میگن آقا تا شما استنباط نکنی به ملکه نمیرسی، شما از راه تجزی، از راه تجزی شما به اجتهاد مطلق میرسید، پس واجبه، لازمه، ضروریه، شما تجزی را باید قبول کنید تا به اجتهاد مطلق میرسید، یا تجزی را اصلا قبول نباید بکنید. این مؤثره در چی؟ در فهم مفهوم اجتهاد. یعنی اون فهم ما از اجتهاد ما را به اینجا میرسونه که آیا تجزی و اطلاق معنا داره یا نداره. خب این نسبت به حوزه استحفاظی سؤال اول، اجتهاد چیست. میاییم حوزه استحفاظی سؤال دوم، چرایی. اجتهاد چرا؟ در این حوزه استحفاظی ما گفتیم چرایی را به معنای علت و فلسفه یا به معنای دلیل، دو تا اصطلاح، این چرا دو تا جواب یا دو تا سوال ازش متولد میشه. این چرا، سوال اول اجتهاد چرا، یعنی علت مشروعیت اجتهاد یا علت وجوب اجتهاد، حالا مشروعیت یا وجوب، چرا باید اجتهاد در اسلام باشه. خب این یه سوال فلسفه‌اش و علتش. یک سوال از دلیل، اگر اجتهاد در اسلام مطرحه به چه دلیل مطرحه؟ دلیل عقلی، نقلی، اجماع و امثاله. پس در اینجا حوزه استحفاظی این سؤال دوم چرایی، یکی بحث از ضرورت تشریع و فتح باب اجتهاد میاد، ضرورت تشریع، یکی هم میتونه از این بیان فلسفه و علت از این مسیر وارد بشیم که ما اگر آثار مترتب بر اجتهاد را متوجه بشیم، به بار دیگر کارآمدی اجتهاد را اگر متوجه شدیم، این کارآمدی به ما میگه چرا باید اجتهاد باشه. خب در برای کارآمدی اجتهاد آثار تکوینی و تشریعی مترتب بر اجتهاد را ما باید بحث کنیم تا بگیم که چرا باید اجتهاد باشه. وقت اینجا بحث احکام اجتهاد جا باز میکنه توی این بحثمون. این یه راه برای ورود به برای وارد کردن احکام اجتهاد. احکام اجتهاد را وارد میکنیم در اون بحث فلسفی و علی در بیان علت. به بار دیگر از آثار ما به مؤثر پی میبریم، منظور اینه. شما ان آثارنا تدل علینا، خب از اثر شما به مؤثر پی میبرید، از آثار مثبت اجتهاد به علت تشریع اجتهاد راه باز میکنیم، ما ذهن ما راه باز میکنه و پر میکشه به سمت اون علت، یا نه از راه دلیل که اینجا هم باز جا داره ما بحث احکام اجتهاد را اینجا بیاریم. چطور؟ به این شکل که میگیم دلیل، دلیل حکم اجتهاد یا احکام اجتهاد، دلیل احکام اجتهاد، اجتهاد دو جور حکم داره، اجتهاد دو جور حکم داره، یکی حکم تحصیل اجتهاد و ممارست اجتهاد. آقا شما میخواید الان عمر مصرف کنید برید اجتهاد را به دست بیارید، مجاز هستید یا نه؟ لازمه یا نه؟ شرعا واجبه، مستحبه، مکروه، مباعه، چیه این الان؟ این اجتهادی که شما میخواد به دست بیارید حکم شرعیش چیه؟ این یک بحث. یه بحث دیگر حکم مترتب پس از تحقق اجتهاد. شما الان مجتهد شدید، چه احکامی بر شما و برای دیگران، برای شما و برای دیگران بار میان؟ شما دیگه نمیتونید از دیگران تقلید کنید، حرمت یا ممنوعیت تقلید از غیر برای شما. حالا اون بحث علمیت بعد، اصل اجتهاد. حالا بله، من هم علم نباشم و مجتهد باشم، من وقتی به علم رسیدم لازم نیست علم باشم، به علم رسیدم به حکم شرعی، دیگه نمیتونم فتوای دیگری را قبول کنم به طور تکوینی. همون بحثی که شیخ انصاری در اول رسائل داره، المجی المکلف اذا التفت الى حکم شرعی یا یحصل له القطع یا احسن له الظن یا شک. خب اگر به قطع خاص رسید، حالا قطع یا قطعی، دیگه نمیتونه غیر اون را بپذیره. پس حکم کسی که احکام شرعی برای کسی که مجتهد شده و الان اجتهاد کرده و به حکم شرعی رسیده، این الان برای او دیگه تقلید جایز نیست، از غیر حرامه، برای غیر تقلید از او جایز است. خب اینا شد احکام اجتهاد. این احکام اجتهاد تو بخش دلیل اینجا قابل تصنیفه. خب این هم حوزه استحفاظی سوال دوم. و اما حوزه استحفاظی سوال سوم، چگونه ما به اجتهاد برسیم، یعنی نظام دستیابی ما به اجتهاد یه نظامی داره یا نه، یا همینجوری گتره ما اتفاقی به اجتهاد میرسیم، اخصاب اخواب بیدار میریم میبینیم مجتهد شدیم، یا اینکه نه ما با ممارست و با طی مقدماتی به اجتهاد میرسیم. 6-7 سرفصل اینجا ما در نظر گرفتیم برای پاسخ به این سوال که اینها به ما در حقیقت میان جواب این سوال را به ما میدن. خب سوال هایی که در این چگونه به اجتهاد میرسیم، سوال اول، عنوان نظام، منظومه یا نظام رسیدن به اجتهاد و نظام دستیابی به استنباط احکام رو داریم میگیم. خب باید این اهداف این اجتهاد ما باید شفاف و روشن باشه. اهداف این عملی که به نام اجتهاد است چیست دقیقا که ما از اهداف تخطی نکنیم؟ این که بحث‌های اصولی استطرادی، بحث‌های اصولی الکلام جر الکلام، حواشی گاهی غیر مرتبط به استنباط تو بحث‌های اصولی میاد، معلول غفلت از هدف از اجتهاده. کسی که این اهداف اجتهاد را خوب ترسیم نکنه، چرا باید اجتهاد کنیم؟ این باید در سرلوحه چاکلید ماست. تو نظام، تو هر نظامی هدف اون نظام باید روشن باشه. تو هر نظامی، بله اونجا گفتیم، اینجا باید تو نظام میاد، در حقیقت میاد و بقیه بحث‌ها را نظم میده. این بحث اونجا انجام دادیم، اینجا نتیجه شو میگیریم، اینجا محصول اون بحث را اینجا به کار میگیریم، یعنی کاربردیش میکنیم. چجوری کاربردیش میکنیم؟ به این شکل کاربردی میشه که ما تمام الان سوالهای بعدی نباید از این تخطی کنه، نباید از این اهداف ما را جای دیگه ببره، باید در مسیر این اهداف ما را حرکت بده. پس اونجا هدف به طور تحقیقی و اجتهادی روش کار میکنیم، تثبیتش میکنیم، اینجا میایم هدف را کاربردیش میکنیم و به کار میگیریم. خب چجور به کار میگیریم؟ با روشن کردن اهداف سیاست ها مشخص میشه. روشن شد؟ پس اهداف به طور کاربردی سیاست های ما را مشخص میکنه. خب یکی از چیزهایی که ما را کمک میکنه که ما از این اهداف بیرون نریم، اون مبانی این اجتهاده. مبانی که ما را در این اجتهاد همراه میکنه و باز نمیگذاره که ما چپ و راست بریم، اونا باید مشخص بشن که حالا این مبانی کیند و چند تان و چطوری هم خودش بحثیه. مقدمات موصله، چه مقدماتی ما را به این اهداف میرسونه؟ چه مقدماتی ما را به قدرت استنباط احکام شرعی از منابع مقرره؟ خب این شد چی؟ مقدمات موصله. بعد میاییم منابع استنباط کدامند؟ منابع استنباط باید مشخص باشه و هر منبعی چه خصوصیاتی داره و چگونه میشود از اون منبع استفاده کرد، اینها باید روشن بشه. بعد اون مقدمات موصله چه علومی، منظور ما چه علمهایی، مثلا منطق لازمه، صرف لازمه، نحو لازمه، فقه اللغه لازمه، معانی بیان لازمه، اصول لازمه، تفسیر لازمه، تاریخ لازمه، چه علومی ما را به استنباط میرساند؟ بعد منابع استنباط، 5 قواعد استنباط، که این بحث علم اصول اینجا جاشه. علم اصولی که همه دنبالشن سراسیمه میگردن و بعدم خیلی ها بعد یک دور اصول گرفتن فرار میکنن، جاش اینجاست که قواعد اصولی چی هن؟ قواعد استظهار، باز قواعد استنباط، قواعد استنتاق. قواعد هم اینجا مطرح میشه. که ما بیشتر قواعد استظهار را در علم اصول میخونیم و کمتر به قواعد حالا استنباط یا تا حدودی برخی از مثلا انواع استنباط را، اگر گفتیم باز استنباط مراتب داشته باشه، حالا چون وارد اون نشدیم آیا استنباط مراتبی داره یا نه، و استنتاق هم همینطور علم چی قواعد لازم برای استنتاق نظریه و یعنی به دست آوردن نظریه و نظام، نظریه فقهی و نظام فقهی، نظریه خانواده و نظام خانواده، نظریه تربیتی اسلام، نظام تربیتی اسلام، نظریه اجتماعی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظریه سلامت، نظام سلامت. اینها را باید در این جا ما بحث کنیم. خب قواعد را یاد گرفتیم، گفتیم کافی نیست، ما قواعد که یاد میگیریم باید روش به کارگیری قواعد را هم، هر کسی آچار فرانسه دستش دادی دلیل نمیشه که بتونه این ماشین را آچار کشی کنه، باید روش را یاد بگیره، روش استظهار، روش استنباط، روش استنتاق. هفت، مراحل ممارست نظری و عملی، دوتاست مراحل ممارست نظر و عمل. ما اگر بخوایم الان استنباط کنیم، من الان کجا باید برم؟ الان قرآن و روایات و سنت را، یا قرآن و حدیث را بخوام برم مراجعه کنم که از اون حکم استنباط کنم، از کجا باید شروع کنم؟ اینه باید به لحاظ نظری، یعنی روش تحقیق، روش تحقیق در بحث استنباط احکام یا اجتهاد را من باید بلد باشم نظرن و عملن. بگیم خیلی خوب، از لحاظ نظری ما بعضیاش در علم اصول میخونیم، بعضیاش در روش تحقیق میخونیم، بعضیاش در بحث تفسیر قرآن میخونیم، اما تمرین و ممارست میخوایم انجام بدیم، چه تمرین کنیم؟ بعضیا اولی که میان میرن دنبال مسائل مستحدثه، هنوز مسائل ابتدایی احکام را، اون استظهارهایی که باید کرده باشه، اجتهاد استظهاری نکرده، میره دنبال مسائل مستحدثه، قطعا ناکام میمونه. وقتی احکام مسلم اسلام را نمیدونه، این اتوبان را خوب نمیدونه، چگونه توی این اتوبان میخواد حرکت کنه؟ حتما چپ و راست میره و خارج از اون اتوبان حرکت خواهد کرد. به همین خاطر ما میگیم که از لحاظ عملی تمرین و ممارست استنباط چگونه است، یعنی برنامه عملی برای ممارست استنباط، که این را ما در اون طرح پیشنهادی مقطع اجتهاد مفصل گفتیم، که البته جای تفصیل بیشتر هم داره، اونجا مراجعه کنید. اجتهاد یک، اجتهاد دو، اجتهاد سه آوردیم آخر اون مقاله، شما می توانید به این بخش آخری که اینجا آمده کمی متوجه شده باشید و بدانید که برای ممارسه استنباط از کجا باید شروع کرد. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله